ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه های گذشته آیات سوره مبارکه واللیل رو با یکدیگر گفتگو می کردیم و آیه شریفه 20 از این سوره رو توضیح باید بدیم. در این برنامه آیات این گونه بود که خداوند در طی آیات قبل وضعیت مؤمنین و کافرین رو در آخرت بیان فرمود و وصف بارز انسان‌های اتقا رو در انفاق کردن و طهارت دائمی و اخلاص و بی‌ریایی در اعمال نیکی که انجام میدند بیان فرمود. آیات این گونه بود که فرمود و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا، و به زودی از جهنم دور داشته می شود انسان اتقا، اون کسی که مالش رو برای پاکیزگی و طهارت در راه خدا انفاق می کنه و یا اینکه برای طهارت دل خود مالش را در راه خدا انفاق می کند. و مال احد عنده من نعمت تجزا، و انتظار تشکر و شکر اون عملی رو که انجام داده از هیچ کس نداره. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مگر برای کسب رضای پروردگار اعلای خودش. و البته لسوف یرزا، و پروردگار هم از او به زودی تشکر می کند و او قطعا و به زودی راضی از درگاه پروردگار خود خواهد شد. این مجموعه سیاق آیاتی بود که در طی برنامه‌های قبل به محضرتون عرض شد و آیه 20 رو در این برنامه با توضیح و تفسیر واژه‌ها و ترکیب ادبی و بلاغی آیه شریفه به محضرتون عرض خواهم کرد.
و ما لأحد عنده من نعمت تجزا
از آیه 20 واژه وجه رو می باید به محضرتون عرض بکنم. اشاره کردیم که الا از ادات استثناء، و ابتغا هم اشاره کردیم چیزی رو با طلب شدید درخواست کردن و گرفتن. وجه گفتیم در اصل به معنای صورت هست در انسان یا حیوانات، ولی در اثر کثرت استعمال به معنای آغاز و اول هر چیز مادی یا معنوی به کار رفت. در قرآن هم همه این انها به کار رفته، یعنی هم وجه به معنای صورت ظاهری در انسان به کار رفت، مثل آیه شریفه و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، و یا در امور غیر مادی مثل انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، که اشاره شد وجه النهار در این آیه شریفه به معنای آغاز روز هست، تا اینکه در صورت باطنی انسان به معنای قلب انسان مثل آیه 112 سوره مبارکه بقره که می‌فرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فلهو اجره عند ربه، که در اینجا مراد صورت دله که می‌فرماید بله اون کسی که تسلیم کند صورت دل و قلب خود را به سوی پروردگار در حالی که انسان نیکوکاری است، اجر و مزد او در نزد پروردگاره. پس روشن میشه در اینجا وجهه لله نه صورت مادی است بلکه همون صورت دل و باطن. با این توضیحات که عرض کردم پس معلوم میشه وجه در یک نگاه کلی به معنای اون جهت و اون صورتی است که به لحاظ مادی یا معنوی در اولین مرحله با یک شخص روبرو خواهد شد. با این بیانی که عرض شد آیه شریفه را اگر ما ترجمه کنیم اینطور میشه و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، و در نزد هیچ کس در نزد او نعمتی که میباید جزا داده شود و پاداش داده شود وجود ندارد مگر آنچه که او در زندگی همه توجه او و صورت دل او به سوی اوست و اون کسب رضای پروردگار اعلای او. ولی در این حال ما میبینیم وجه درباره پروردگار به هیچ از این دو معنایی که عرض کردیم به طور کامل صدق نمی کنه. لذا میبینیم در کتاب مفردات جناب راقب و همچنین در تفسیر مجموع البیان وجه رو اصولا در یک شیء به معنای نفس و باطن اون شیء هم معنا کردن. مرحوم علامه طبرسی در آیه شریفه 22 سوره مبارکه قیامت که می فرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، وجوه رو به معنای صورت‌های مادی که قطعاً نمیتونیم بگیریم چون معنای آیه این گونه است که در روز قیامت بعضی از صورت‌ها بسیار بشاشند و دارن به سوی پروردگارشون نگاه میکنن. چون پروردگار مادی نیست و مجرد است پس نگاه کردن صورت به پروردگار مجرد مراد صورت ظاهر نیست، ولو که آثار خوشحالی و بهجت صورت دل در صورت ظاهر ممکنه آشکار بشه، ولی مسلم صورت دل هست که متوجه پروردگاره. لذا وجوه یومئذ ناظره رو در اینجا میگویند یا صورت دل بگیریم یا بگیم اصولا ذات شخص. انسانهایی ذاتن و قلبن خوشحالند و بشاش و منبسط، چرا که در روز قیامت این صورت ها متوجه پروردگارشون و یا متوجه رضایت و یا نعمت های دیگه پروردگارشون هست. اما اگر ما بخوایم وجه در این آیه شریفه روی این مبنایی که مرحوم علامه طبرسی در مجموع البیان فرمود معنا کنیم، آیه اینطور معنا میشه که الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، اصولا وجه گویی در اینجا زائد باشه، همون معنای ذات رو ما بگیریم. گویی آیه شریفه اینطور باید ترجمه بشه که الا ابتغاء ربه الاعلا، اینها خود پروردگار رو توجه دارند و نیت دارند و ذات الهی رو در کارهاشون مد نظر دارند ولا غیر. پس به این ترتیب آیه شریفه در اینجا در سیاق آیات قبل اینطور ترجمه می شود که اینها در کارهای نیکی که انجام میدن هیچ انتظاری از کسی ندارن مگر از خود پروردگار. احتمال سومی رو هم ما در اینجا در کتب تفاسیر به خصوص تفسیر شریف المیزان ما میبینیم که ایشون معنا میکند وجه پروردگار مثل وجه در سایر امور معنوی اون اول جهتی میشه که انسان با او ارتباط داره، و چون انسان در ارتباط با افراد اول چیزی که غیر از ذات اونها مورد توجه انسان قرار میگیره اون صفتی است که انسان از طریق اون صفت با اون شی ارتباط برقرار میکنه. مثلا وقتی که یک انسان نیازمندی از یک انسان غنی درخواست کمک میکنه، گویی اون صفت رحمانیت، اون صفت رحیمیت، اون صفت خلاصه رحمت اون شخص رو و عطوفت اون شخص رو میخواد به هیجان بیاره و متأثر بکنه تا از طریق رحمت و عطوفت او کمک او رو از او طلب بکنه. بنابراین در اینجا گویی توجه انسان نیازمند به یک شخص غنی توجه به وصف عطوفت اوست و این وصف عطوفت او اول جهتی است که از اون شخص متوجه اون انسان نیازمند میشه. لذا وجه اون انسان غنی برای فقیر میشود عطوفت غنی برای فقیر. از اینجا پس معلوم میشود که ما اگر وجه رو درباره پروردگار بخوایم به کار ببریم، میشه اون جهتی که هر انسانی و اصولا هر موجودی با پروردگار خود به اون جهتی که محتاج اوست، به اون جهت به پروردگار توجه میکنه. و چون عموما انسانها توجه به ذات ندارن بلکه توجه به صفات دارن، یعنی اون کسی که گناهکار توجه به غفاریت پروردگار داره، اون کسی که نیازمند توجه به رازقیت پروردگار داره، اون کسی که محتاج پرورش پیدا کردن و کمال توجه به ربوبیت پروردگار داره، و خلاصه هر کس از اون دری که از اون در خالق خودش و پروردگار خودش رو میخواند، گویی اون جهت پروردگار برای او میشود وجه پروردگار او. روی این مبنا هر کس در هر مرتبه و هر حد هست، گویی اون صفت پروردگار برای او مد نظر اوست. بنابراین در آیه شریفه که میفرماید و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مراد این هست که همه انسان ها در یک معنای کلان اگر در مراتب عالی از توحید و معرفت پروردگارشون باشن، رضای پروردگار اونها بالاترین صورت و بالاترین وجهی است که از اون جهت به خدای خودشون توجه میکنند و در تحت رضای الهی تسلیم او هستند و در تحت رضای الهی ایمان به او دارند و در تحت این مقام هست که روزیخوار درگاه پروردگار هستند و سایر صفات. پس در اینجا گویی آیه شریفه اینطور میخواد بفرماد که انسانهای اتقا و متقی اینها در زندگی توجه به هیچ چیز ندارن مگر به اون جهتی که از اون جهت تمام کمالات و فضائل رو از پروردگار خودشون دریافت میکنن، که در رأس اونها رضای پروردگاره و در تحت رضای پروردگار سایر صفات اولیای الهی مثل غافریت، رحیمیت، رحمانیت، رازقیت، خالقیت و سایر صفات اولیای الهی. و به این ترتیب پس آیه شریفه در یک بیان کوتاه گویی می‌فرماید اینها خدای خودشون رو از اون اعلی مرتبه صفات درخواست و طلب می‌کنند تا مراتب پایین‌تر در تحت اون صفت عالی قرار بگیره. با این بیان مجدداً آیه شریفه رو ترجمه می‌کنم. آیه شریفه این گونه شد که فرمود و سیجنبها الاتقا، و به زودی انسان اتقا با اون بیانی که اشاره شد یا بگیم متقی از جهنم دور داشته می شود. انسان اتقا کیست؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، اون انسانی که مال خود رو دائما در راه خدا انفاق می کند برای اینکه مالش پاک بشود و یا خودش پاک بشود و یا هر دو. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، او اخلاص کامل در عمل خود داره و در کارهای خودش هیچ قصد و غرضی در کسب رضایت دیگری نداره که وامدار او باشد الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مگر تنها یک هدف و اون طلب شدید و طلب بسیار پر حرارت و همه وجه همت او برای کسب اون هست و اون چیست؟ ابتغاء رضای پروردگار برتر و اعلایش.
و ما لی احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء
به لحظات پایانی برنامه ما رسیدیم. واژه رب در برنامه های قبل به دفعات به محضر عزیزان ترجمه شد و توضیح داده شد. در یک نگاه کلی گفتیم رب به معنای اون مالکی است که در عین مالکیت مملوک خود او رو دائما به سوی کمال لایق خودش تربیت میکنه و هدایت میکنه. بنابراین رب میشود اون مالکی که در این حال تربیت کننده و هدایت کننده و پرورش دهنده محبوب خودش است و از این جهت رب و مربی خیلی معنای نزدیکی به هم داره. و بالاخره واژه اعلا وصف تفضیلی از علو به معنای اون بلند مرتبه و اصولا علو به معنای بلند مرتبگی است. علو یا علو یا علو که هر سه جور هم خوانده شده در مقابل سفل یا سفل به معنای بلندی و رفعت در امور مادی و معنوی هم به کار میره. پس به این ترتیب در این توضیح اجمالی که از واژه اعلا عرض کردم ترجمه آیه شریفه اینطور میشود که این انسانهای متقی در زندگی به هیچ چیز توجه ندارن مگر کسب رضای پروردگار خودشون که این پروردگار اونها بلند مرتبه و رفیع و ذو درجات است. تا برنامه بعد و توفیق دیگر از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. Allah, Allah, Allah.